به نام آنکه اختیار و آزادی رو به انسان عنایت کرد و انسان به آگاهی رسید و در پرتو این آگاهی ها انسان‌های بزرگی به جامعه بشریت تحویل داده شده. جلسه امروز برای بزرگداشت درگذشت آیت الله منتظری تشکیل شده، ولی از اونجایی که شب عاشوراست من در آغاز نوشته ای رو که خانومی به مناسبت این انطباق تهیه کردند چند خطش رو خدمتتون میخونم. در سوگان که هم حسین بود و هم علی، حسین علی منتظری، آیت الله حسین علی منتظری تصویر هماره حسین است، همان مرد تاریخ که داستانش نه از حکومتیان که از واقعیت آموخته ایم، مردی که ظلم تاب نیاورد و به نیروی اندک بر دشمنان تاخت تا در مرگش حماسه ایستادگی را معنا کند، همان که با دسته های عزاداری دولتی و با هماهنگی ستادهای بحران به میانه نمی آید، همو که همیشه هست تا نشانی باشد از شکنندگی قدرت ظلم و ظالم، همان حسین که هزاران سال است می جوشد خونش، همان که نامش پیوند خورده است به شورش و به خلق. این حسین را با حسین دولتی هیچ نسبتی نیست، بیچاره مردی که تنها بر او گریستن باید و از مظلومیت دو طفلانش صحرایی ساختن برای به بیراه زدن. این حسین در مرگش نیز زنده است و آدمیان را نه به گریستن که به ایستادن می‌خواند. آیت الله عظما منتظری در تیتر روزنامه ها و در تصویر سیماها و صداهای اسلامی زنده نیست. او را سپاهی و سردار و بسیجی همراهی نمی کند. او مرتبت دینیش از خبرگزاری فارس و ایرنا نگرفته که با نوشته آنان خلع مرتبت شود. با توته و باندبازی هم مرجع نشده که مرجعیتش با قدرت نظامی بیاید و با آزادی از یاد برود. او آیت الله است، آیت الله العظما، ولی به حق مسلمینی که سالهاست در غیاب پدران و برادران دربند نان سفره‌های کوچکشان از بیت در حصر او میرسد. آنان که گاه به تنگ آمدن از علیهای نابحق این دوران سنگ صبوری جز او نمیشناسند، با چه دلی باید گفت نمیشناختند. آیت الله منتظری آن نگاه انسانی است که ما را در میان جمعهای بزرگ نیز میدید، از اندوه نگاهمان در میافت که زندانی داریم، نامه های ما را می گرفت، می خواند، پاسخ می داد و آخر سر به مهربانی می پرسید کار دیگری هست؟ اشارش به این بود که زندگی را چگونه می گذرانی تا دریابی که نانی هست برای تقسیم کردن یا نه. آری، آیت الله منتظری هم حسین است و هم علی، همیشه با ماست، مثل بوی مهربانی ها، بوی آدمیت، بوی مهر، بوی سجاده، رنگ شب کلاه پاکیزه پدر بزرگ، رنگ دعای مادر. نوشته خانم نوشابه امیریست. به مناسبت این انطباق فکر کردم از قلم کسی که آثار امام حسین رو در یکی از شیعیان پیروانش در این روز سراغ دیده و از این طریق به یاد امام حسین در این ایام میفته. از عجایب این چنینه، این سوال مطرح هستش که چگونه در یک نظامی نه مخالفین اون نظام نه آدمای بی تفاوت، یکی از اعضای بلند مرتبه چنین نظامی، اونم مقام دوم، چنین جایگاهی رو پیدا میکنه، چنین زبان انتقادی رو پیدا میکنه. این جای شگفتی است. کسانی که در اوایل انقلاب برای او جوک در می آوردند، او رو به عنوان یه شخص ساده تلقی میکردند در اون فانتزی های اول انقلاب، اون شور هیجان های انقلابی، در اون قداست هایی که اون کلمات اون واژه ها پیدا کرده بود، ولی بعد از گذشت 30 سال میبینیم کسانی مثل خانم شیرین عبادی ها او رو پدر حقوق بشر در ایران مینامند که سخن اونها دارای اعتباره. اینا همه از شگفتی های این شخصیت هست. در دورانی که همه دنبال گرفتن نمایندگی امام در جاهای نون و آبدار بودند، در وزارتخونه ها، در مراکزی که عنوانی داره، عنوان علمی داره، نماینده امام در فلان دانشگاه، فلان وزارتخونه، آقای منتظری نمایندگی امام رو در زندان ها گرفت برای دفاع از حقوق مخالفین، برای مراقبت از حقوق بشر، برای جلوگیری از افراط و تفریط ها، غلبه خوی انتقام و خشونت. خودش قبلا تو زندان بوده دیگه، میشناخت که زندانی چگونه است، چه مسائلی داره. منتظری از قبل از انقلاب شاید شاخصترین چهره در خط امام بود. در زندان‌های طولانی بود، در زندان اوین. بعد از انقلاب هم که اول کسی بود که مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد تو مجلس. او به اتفاق دکتر بهشتی، آیت و برخی دیگر بزرگانی که بودند، آقای صدوقی، و خودش هم کتابی در این زمینه نوشت، ظاهرا 2 جلد کتاب نوشته. بنابراین یک کسی که در داخل سیستم قائم مقام رهبریه، حاصل عمر امام هست، امید امت و امام. یعنی کسی در چنین موقعیتی چنین سخنانی رو میگه، چنین نقشی رو ایفا میکنه، و انتقاد از چنین انسانهایی دارای ارزشه. یک سخنی حضرت علی دارن در عهدنامه مالک اشتر، به مالک اشتر که قراره بره مصر حکومت بکنه، وزرایی که میخواد انتخاب بکنه، میگن ولیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق، باید نزدیکترین برگزیده ترین وزرای تو کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه. نه حرف حق میزنه، حرف تلخ حق رو به تو میزنه. و اقله مساعدتن، کمترین مساعدت رو به تو میکنه، کمترین یاری رو به تو میکنه، اونجاهایی که کاری از تو سرزده که خدا از اولیایش نمیپسنده. ایناست که ارزش داره. قاعدتا اونایی هم که در راه خدا هستند اگر کسی بهشون انتقاد میکنه این رو باید هدیه تلقی کنند، بپذیرند. به مالک اشترم در جای دیگه میگه که اگه ملت بر تو تصور خطا و خلاف کردن، اشتباه انزنت رعیتو بکه حیفن، تو رو ظالم پنداشتن، عذر تو با صراحت با شفافیت بگو و بدبینیشونو با صراحت و با شفافیت گفتن از خودت دور بکن. فان ذلک ریاضت من کل نفسه، این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، ولی یه رفاقت به ملت و یه عذری است که پیش خدا میتونی داشته باشی. خب این یک ارزشی است که منتظری ها فهمیده بودن، به خصوص اون روی این عهدنامه مالک اشتر کار کرده که باید حرف تلخ حق رو بتونه بزنه. میبینیم که خب این یک امتیازی است که یک همچین انسانی داره. من عیناً نقل قول از سخن خودش میکنم، میگه من نامه مرحوم امام را که خواندم خیلی ناراحت شدم. ستادی داماد ما اونجا بود و گفت خب حالا امام چیزی نوشتن، شما روی حرف ایشان صلاح نیست چیزی بگویید. گفتم آخر چطور صلاح نیست؟ هرچه فکر کردم دیدم خلاصه ما هم در این انقلاب سهیم بودیم. حالا به اسم انقلاب کارهای خلافی بشود، بالاخره گناهش گردن ما رو هم میگیره، مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما هستند. خب باشند، اینها پسر من رو هم کشتند، اما این سبب نمی شود که ما بیاییم تجاوز کنیم به حقوق دیگران. خلاصه من تا اونجایی که تونستم اقدام کردم، حدود 2800 یا 3800 نفر رو اعدام کردند که بعدم گفتم شما چرا روی حرف امام حرف زدید؟ و گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشان را تصدیق کنی. گفتم قائم مقام معنیش این نیست که آدم بوز اخوش باشه، فقط بگه بله بله قربان، که هر کاری کردند. نه، بالاخره من خودم عقلی دارم، حقوقی دارم، فکری دارم، باید نظرمو بگویم. انسان نظری که دارد باید بتواند بگوید. جای دیگه میگه آقای مهدوی هم گفتن تو که قائم مقام بودی حالا نباید حرف میزدی. باز همین سخنها رو تکرار میکنه که مگه من بوز اخوش بودم که خفقان بگیرم و هیچی نگم؟ یه وقت هست که یه مخالفی سخن میگه با کسی که دشمنه، این خیلی اعتبار نداره، همه مخالفت میکنه، ولی کسی در برابر شخصیتی که خودش رو شاگرد او میبینه، تا آخر عمرش هم پایین تر از مرحوم امام یا حضرت امام نگفته، و او هم که میگه این حاصل عمر منه، تا آخرش هم مثبت راجع به ایشون قضاوت میکرد، این خیلی با ارزشه. تو اون شرایطی که همه ذوب شده بودن در ولایت کاریزماگی آقا، یه آدمی که از قبل از انقلاب بیش از همه نزدیک بود و تلاش کرده بود و بعدش هم همچنان او شخصیتش رو نفروشه، در اون جوی که یکی دو بار بعضی ها که اسمشون رو نمیارم، به خصوص یک کسی که خیلی هم معروفه که سال 67 وقتی که ولایت مطلق آمد یه حرفی بزنه که آقا آنچنان توپید، همه ماسه رو کیسه کردن و حرفشون رو پس گرفتن. تو این شرایطی کسی جرأت نمی کنه و همه به خودشون اجازه نمیدن حتی تردید بکنن، با نهایت ادب و احترام بتونه بگه. بنده توی اون مطلبی هم که نوشتم عرض کردم خدمت خود ایشون بودیم، گفت من خدمت آقا گفتم من همه جا دنبال شما میام جز جهنم. ایشون خندیدن گفتن فکر میکنیم مگه من جهنم میرم؟ گفتم که نه، ما حرمت خون یک انسان رو از شما آموختیم، ریختن به ناحق اون جهنمه. آدم بالاخره شخصیت خودش رو حفظ بکنه. ابراهیم در برابر پدرش تو قرآن خوندین با نهایت ادب و احترام ولی رد میکنه رأی او رو. این کمتر توی جامعه ما سابقه داشته که آدم به دوستان نزدیکش، به کسانی که مرادش هستن، بتونه اینطور سخت اعتراض بکنه. به هر حال مشکل اساسی ما دو مطلبه، دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که ما باید به قدرت برسیم تا اسلامو پیاده بکنیم، یعنی اصل بر قدرته. تا مسلمون ها به حکومت نرسن، به قدرت نرسن، اسلام پیاده نمیشه. یه طرز تفکرم هست که اصل ارزش هاست، نمیشه به هر قیمتی به قدرت رسید، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. در واقع هر دو نیت داشتن، هر دو برای اسلام، ولی یک کسی تصورش اینه که باید به قدرت رسید و تمام دیدگاهشم به این عطف میشه که اسلام به 5 پایه استواره، این 5 تام به 3 تا، بن الاسلام علی 5، اینم 3 تا، اون 3 تام بر یکی، ولایت. ولایت هم یعنی حکومت، یعنی قدرت. برای حفظ ولایت حتی نماز و روزه رو هم میشه تعطیل کرد. سال 67 رو به خاطر نبردین که وقتی ولایت مطلقه مشخص شد، گفتن حتی نماز رو موقتا میشه تعطیل کرد، روزه رو میشه تعطیل کرد، حج رو میشه تعطیل کرد، مضاربه رو میشه، مساقات رو میشه و الی آخر. یعنی برای حفظ حکومت گفتن ولایت اوجب واجباته، از هر واجبی واجبتره. که آقای آذری قومی هم که روزنامه رسالت رو داشت نوشت حتی توحید رو هم میشه بد تعطیل کرد. حتی توحید رو هم، سرمقاله روزنامه رسالت. این یه دیدگاهه که ظاهرا میگه ما برای اسلام میخواییم، اساس اسلامه. یه دیدگاه هم هست که اونم میخواد اسلام پیاده بشه، ولی میگه اصل ارزش هاست. بارها همه جا دیگه هست، من وقتم ندارم که توضیحاتی که آقای منتظر، مگه میشه اینا پسر منم کشتن بکشن، ولی زندانی هم یه حقوق برای خودش داره. نمیشه اونایی که 2 سال، 3 سال، 5 سال محکوم شدن دارن محکومیتشون رو میکشن، نصفش گذشته، بعضی یا 6 ماه هم گذشته از آزادیشون، به صرف اینکه سر یه عقیده‌ای هستن، حالا هر کی میخواد باشه، کمونیست، توده‌ای، مجاهد، هر کی میخواد باشه، اینا توی دستگاه قضایی ما یک محکومیت‌های مشخصی پیدا کردن. انسان بالاخره، این بی‌اعتباری دستگاه قضایی ماست، در برابر این قرار میگیره، براش این ارزش مهمه. در تاریخ اسلام خوندیم زمان بعد از فوت عمر، خب کاندید علی بود و عثمان بود، مشخص بود که از همه شایسته تر علی است دیگه، همه میرن دست دراز میکنن با او بیعت کنن، اون شورایی که تشکیل شده مطابق کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین با تو بیعت میکنیم، یعنی مطابق قرآن و شیوه پیامبر و اون رویه‌ای که این دوتا خلیفه قبل، حضرت علی میگه مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودم، یعنی قرار نیست به جز این دوتا پایه که کتاب و سنت چیز دیگه اضافه بشه. و میخوند حضرت علی وقتی این حرفو میزنه، میرن از اون میپرسن تو حاضری؟ اونم میگه بله. و همینطورم شد، حضرت علی حکومت رو هم برای سالهای طولانی از دست دادن، برای اینکه حاضر نشدن یه چیزی رو که بهش اعتقاد ندارن بگن آره. همه این آقایون هم به آقای منتظری میگفتن بابا 6 ماه صبر کنید، نوبت شما میشه، بعد هر کاری خواستین بکنید. میگه من چقدر اطمینان دارم به فردای خودم که زندم یا نه، چیزی که الان نقده من نمیتونم سکوت بکنم. چند درصد مردم این رو در واقع عمل کردن، پذیرفتن؟ چند تا درس به نظر بنده از این زندگی میشه گرفت، به اختصار عرض میکنم. درس اول اینه که حق و باطل اینطور نیست که همه خودی ها حقن 100%، همه اینا که اون برن باطلن. میبینیم در دل کسانی که به حال پایه‌گذار ولایت فقیه هم بودن، یه عمری هم توی اون سیستم بودن، یه همچین آدمایی هم پیدا میشن. اونم همینطور که عرض کردم در زمانی که میگفتن ذوب باید شد در فلان شخصیت. این یه مطلب. دوم، در واقع همه رو با یه چوب نمیشه روند. همینطور که عرض کردم در دل این مخالفین هم همواره هستن کسانی که سمبل حق باشن. یادم میاد در دوران قبل از انقلاب یه مدتی مرحوم پدر زندان بودن، در اون زندان قزل قلعه در خیابون فاطمی فعلی که حالا اونجا رو از بین بردن، چند تا قلعه قدیمی بود و یه استواری اونجا بود، استوار ساقی بهش میگفتن. اداره زندان دست اون بود، با اینکه یه سرهنگم بود، سرهنگ جناب، ولی این استوار زندان اداره میکرد. خیلی هم جدی بود، آذربایجانی هم بود، ولی همه دوستش داشتن. میگفتن هتل ساقی اونجا رو، قزل قلعه رو هتل ساقی میگفتن. یه پسرمو داشتم، توده‌ای بود، گرفته بودنش. میگفت که شلاق میزد به من، صد تا ضربه شلاق زد، مقاومت کرده بودم، دندونام میفشردم. وقتی که تمام شد بلند شدم با من دست داد بغل کرد، گفت به این میگن مرد، باریکلا، چیه تا دوتا بهشون میزنیم مامانشون صدا میکنه. شخصیتش این چنین بود. یه بار حیات دا بودی که جزیره خارک ماله بود، گرفته بودن، میخواستن اونجا رو دست شرکت های نفتی بیگانه بدن، زندان انداخته بودنش. خبردار شده بود که میخوان این رو اعدامش بکنن، شرش راحت بشن. به مرحوم پدر رو دکتر سابینا تو زندان بودن، آمد مخفیانه گفت. اون تو اون سیستم بود، گفت اینو یه هفته خیلی هواشو داشته باشین، اینو میخوان بکشن، خودشم متوجه نباشه. من وقتی که خبر فوت مرحوم مادر پدرم بردم تو زندان، به این دادم که بگیر، پدر خودش اشکش در اومده بود. زندانبان نسبت به زندانی ها. انقلابم که شد، اونم مثل بقیه گرفتنش، ولی همه دانشجو، همه اونا که زندان بودن رفتن به صف جلوی دادستانی برای آزادی اون. این یه آدمی بود که سخت طرفدار اون نظامم بود، ولی مرد بود، شلاقم میزد، ولی شخصیت داشت، به اون چی که اعتقاد داشت پایبند بود و انسانیتش رو نفروخته بود. یکی دیگه رئیس زندان قصر بود، سرهنگ کوهرنگی، رئیس زندان بود. روزای عیدم میامد به دیدن آقای طالاقانی و مرحوم پدر و ساوی و دیگران. پستش و کار خودش رو خوب انجام میداد. بعد از انقلاب، زمان دولت موقت، پدر به او پیشنهاد رئیس شهربانی کل کشور کردن، نپذیرفت. یعنی میشه که یکی رئیس زندان باشه، در یه دولت انقلابی هم ازش خواهش بکنن که تو رئیس شهربانی باش، ولی نشه. همه اینا درس در واقع که میشه تو هر نظامی، هر سیستمی بود، ولی انسان باقی موند. مطلب دیگه اینه که خیلی وقتا تو شکست‌ها پیروزیه. ما در شب عاشورا هستیم، قیام امام حسینی، حسینی همطور که دیشب هم عرض کردم، بزرگترین شکست ظاهری تاریخ بود که یک جمعی تا آخرین نفر کشته میشن با فجیع‌ترین وضع، جنازه هاشون هم لگد کوب میشه و همسر و فرزند و خانوادهشون هم اسیر میشن، ولی به سرعت پیامشون پیروز شد و امروز هم بعد از 1400 سال هست. منتظری هم همطور که عرض کردم تو اون شرایط سخت و دشوار بود، 6 سال در خونه خودش، با اینکه برجستگی فقهیش در نظام ولایت فقیه برای هیچ کسی تردید نبوده و نیست، 6 سال تو خونه خودش، 5 سال و نیم او را حبس کردن و 21 سال بعد از ماجرای مقاومت و اعتراض به این جریان کشتارها، انواع حمله و حد که حرمت و بقیه مسائل را هم تحمل کرد ولی میبینیم تو این شرایطی که فقط تو قم و نجف آباد اجازه برگزاری مراسم دادن، دیدین که حتی تو صحن حضرت معصومه چه خبر بود و مردم چه شعارهایی میدادن. کافی بود آزاد میذاشتن تا ببینیم که راهپیمایی های قبل از انقلاب هم به پای این نمیرسید. اینطور مردم در واقع به این پیام ها و مواضعی که به خصوص در 6 ماه اخیر اتخاذ کرده به او میل پیدا کرده بودن. مطلب 4 صداقت و سادگیش در سیاست، اینی که مصلحت اندیش نبود که حقیقت رو ذبح شرعی بکنه، توجیه شرعی بکنه که حالا چند سباهی صبر بکنیم که بعد بتونیم خدمت بکنیم. بنده توی تسلیتی هم که برایشون نوشتم این رو ذکر کردم. من یه بار در قم رفتم که ملاقاتشون بکنم. معمولا میرفتیم، دفترشون همیشه باز بود برای مخالفین، هم بیانیه همونو میفرستادیم براشون و هم میبردیم میدادیم. همه میرفتن. حتی یه بار گفتش که پرسیدیم که آیا این نامه هایی که ما پست میکنیم میرسه؟ گفت نه تنها اونا میرسه، من سپردم همه فوشایی هم که به من میدن، متلک ها فوش هم، اونا رو هم به من برسونن که بفهمم مردم چی میگن. یه روز که رفته بودم ساعت 6:30 اینطوری بود که دیگه ملاقاتاش تموم شده بود، در اوج قدرت بود، یه قلعه بود که نمیشد داخلش هم شد. دم در قلعه که رسیدم گفتن ساعت ملاقات تمام شده. گفتم خب حالا پس خدمتشون بگین فلانی آمده. گفتن خب باشو. یه 5 دقیقه 10 دقیقه طول کشید و گفتن بیا تو. رفتم تو قلعه، قسمت پشت خونه هایی که تو اون کوچه بود به اون قلعه باز. خودش آمد دم در حال که آسیناشو بالا زده بود و داشت برای نماز آمده می شد. گفت ها چیه دیر آمدی؟ گفتم آره من با اتوبوس آمدم از ترمینال تا اینجا، وسیله نداشتم و طول کشید. حالا مجاله چیزی ندارم اگه کار داریم. گفت نه بیا تو، من نماز نخوندم، حالا نمازم بخونم ببینم چی میگی. منم گفتم منم نخوندم، یه نماز جماعت 2 نفره خوندیم و نمازش کم تموم شد. گفت الله اکبر الله اکبر. نامه آقا رو دیدی؟ نامه آقا چیه؟ دست کرد زیر دوشک، نامه رو در آورد. معمولا بعد از نماز تعقیباتی یه چیزایی هست، ولی نشون میده چطور وجودش رو گرفته این کشتارهای تو زندانه. من نگاه کردم گفتم این مال ایشون نیست، این ادبیات ایشون نیست، این کلمات سر موضع فلان مال ایشون نیستش. گفت چرا مال خودش؟ گفتم نه نیست. گفتم تمام نوشته های ایشون رو ببینید، اینجوری نیست. من تصورم اشتباه بود، اون موقع فکر میکردم که اینا رو انشای خودشونه، بعد فهمیدم که آقای آشتیانی و احمد آقا و دیگران می نویسن و ایشون امضا میکنه. از من اصرار و از ایشون انکار. بعد گفت جواب من دیدی؟ گفتم نه ما اصلا نمیدونیم چه خبره. دست کردیم برای دوشک، نامه خودش رو در آورد به 10 دلیل. 2 روز بعدم نامه دیگه که با 7 دلیل دیگه دوستانه انتقاد کرده بود. چیزی که بر من عجیب بود، من چه کاره بودم؟ نه پست و مقامی داشتم. من فقط گهگاه خب پدر اینا نمیشد بیان، آخر ما جوانتر بودیم، میشد بریم چیزایی رو، بیانیه هایی رو که مخالف عمل کرده خودشونم بود بدیم بهشون. من تعجب میکردم که ایشون چطور این حرف رو به من داره میزنه، این حرف خیلی خیلی مهمه تو این اوضاع احوال، چطور به من اعتماد کرده. خب قبلا هم میگفتن که آدم ساده ایه. من میگفتم واقعا مگه میشه اینا یه رازهای درونیه؟ چطور به عضو یه نفر که میدونه من الان از اینجا میرم این رو میگم به خیلیا؟ کما اینکه رفتم گفتم و بعد از اونم در طول سالیان دراز به هر کی هم میگفتم کسی باور نمیکرد. خب اینا مخالفن، اینا باید بگن، شایعاته. اگر خاطرات خود آقای منتظری در نیامده بود تا 100 سال دیگه هم کسی باور نمیکرد، خیلی ها انکار میکرده. ولی بعد دیدم که نه، این سادگی نیست، این صفای روحه. این آدم بلد نیست که ریاکاری بکنه، این آدم بلد نیست که صحنه سازی بکنه. وقتی حقیقت براش مطرحه، وقتی جان مردم، جان هزاران انسان مطرحه، براش اون مهمه، نه اینکه حالا بنده اینو بگم به کسی آبروی دیگری برسه یا همه بفهمن یا اون از پست بیفته قدرت یا کسی دیگه از قدرت بیفته. اینو اون موقع به حساب سادگی میذاشتیم. ولی آدمی که اصلا وجودش ریاکاری بلد نیست، دیگران این برچسب رو میزنن. در نهج البلاغه هم هست، میگه که مردم میگن که لقد خولتهم، اینو قاطی کردن. بله، ولقد خالتهم امر عظیم، با یه امر عظیمی قاطی کردن. یعنی یه امر عظیمی تو ذهنشونه که به نظر مردم ساده میان. و این صفا رو نشون میداد، اینی که نمیخواد مصلحت اندیشی بکنه به خاطر این و اون و دو روزه دنیا. اگه معتقده به یه ارزشی، پاش وای میسته. و نکته آخر این که دفاع او از مخالفین. قرآن دو جا گفته شما باید مدل باشید، الگو باشید، قیام کنید. یکی درباره موافقین، یکی درباره مخالفین. حق رو همیشه میشه پایمال کرد به نفع کسانی که باهاشون رابطه داریم یا به ضرر اونا که باهاشون مخالف هستیم. میگه یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، کونوا قوامین لله، به خاطر خدا ارزش ها قیام کنید، ایستاده باشید، شهداء بالقسط، به عدالت شهادت بدید، شاهد، الگو و نمونه عدالت بشید. ولو علی انفسکم، اگه علیه خودتونم هست، اول والدین، علیه پدر و مادرتونه، علیه خیشاوندانتونه، اگرم فقیرم هستن، محتاجم هستن، مهم نیست. والله اولا بهما، خدا اولویت داره، یعنی ارزش‌های خدایی. حق رو پایمال نکنید، عدالت و زمین نذارید به خاطر خیشانتون هر چند فقیرن، بخوان کف اینا رو سنگین تر کنید. این راجع به موافقینه که این پیوندهای دوستی آدم از عدالت ممکنه گمراه بکنه. یه جام راجع به مخالفینه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، برای قسط عدالت قیام بکنید، شهداء لله، نمونه و الگوی آدمای ارزشی الهی باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اگه با یک گروهی، قومی دشمنی دارید، مبادا اون دشمنی باعث بشه که شما از جاده عدالت خارج بشید. اعدلوا، حتما عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیک تره. و اینم یه درسی از زندگی منتظری بود. چطور؟ هم به اون گروه هایی که پسرش رو کشتن، گروه هایی که حتی اعتقادی به آرمان و ایدئولوژیش رو نداره، نه در باره اونها خشم گرفت و نه در برابر این طرف که سید مهدی هاشمی رو کشتن، پسراش رو زندان انداختن، نوه هاش هم گرفتن و خودش رو هم در این 20 ساله مورد این همه حمله و هجوم قرار دادن، به اونها هم حرف درشتی زده باشه و کینه‌ای ورزیده باشه. من عرایزم رو با نام یک خانم آغاز کردم، خانم نوشابه امیری، و با نامه خانم دیگه‌ای ختم میکنم. عنوانش هست منتظری و دختر من، خانم سهیلا وحدتی. دیشب در یه مهمونی بودیم که خبر درگذشت آیت الله منتظری رو همسرم رضا از کادرهای حزب توده سابق، البته اینجا ننوشته، از طریق تلفن همراهش دریافت کرد. حالت چهرهش دگرگون شد. داشتیم در این باره با هم صحبت میکردیم که دخترم به طرف ما اومد. پرسید جریان چیست؟ چرا بابا ناراحت شده؟ براش توضیح دادم که آیت الله منتظری درگذشت. پرسید آیت الله منتظری کی بود؟ چی کاره بود؟ گفتم کسی که قرار بود رهبر این کشور شود، ولی چون جان بابا را نجات داد و نگذاشت اعدام شود، در خانه خودش زندانی شد. دخترم احساس پدرش را مرا درک کرد و و دانست که اگر آیت الله منتظری نبود شاید او وجود نمی داشت. منتظری برای من و بسیاری دیگر مانند من فقط یک چهره سیاسی محبوب نیست، بلکه شخصیتی دوست داشتنی است که جان عزیزان ما را با پرداختن بهای بسیار گزافی نجات داده است. یادم می آمد هنگامی که پشت در دادسرای انقلاب اسلامی دور هم جمع شده بودیم، زری خانم خبر داد که حکم اعدام همه شوهران ما که با هم در یک بند بودن به قم رفته. همه ما خوشحال بودیم که حکم اعدام به قم رفته، یعنی به دفتر آیت الله منتظری و به دیوان عالی کشور در تهران نرفته. همیشه وقتی که حکم اعدام به قم میرفت این امید وجود داشت که تایید نشود. خوشبختانه حکم اعدام همسران ما هم تایید نشد و همه آنها به 20 سال محکوم شدند. همه ما خوشحال بودیم. من یک کک بزرگ خریدم و حکم 20 سال زندان را جشن گرفتیم. بعدها دانستم که باز پس از چند سال زندان، این جریان فیلمی قبل از سال 67 در اوج کشتارهای زندانیان سیاسی در سال 67، این تلاشهای آیت الله منتظری بود که جان بسیاری را نجات داد، وگرنه خیلی بیشتر از 2800 یا 3800 شده بود. من و بسیاری مانند من، همسرم، پسرم و دخترم، بخشی یا تمام زندگی خود را مدیون وجدان انسانی و شهامت او هستیم. میگه که گروهی که پسر او را هم کشتند و همچنین گروه حاکم جان برخی دیگر از نزدیکان ایشان را، اما بر هیچ کدام خشم نگرفت و هرگز از قصاص و خونخواهی و خشونت نگفت. ایشان همه را به مدارا خواند و خود الگوی مدارا بود. آخرم یه اشاره به تاریخ اروپا میکنه، جریاناتی که در آلمان و رژیم هیتلر گذشته. هنوز بحث سکوت در مقابل جنایت بحثی است که چند دهه پس از سکوت مردم آلمان و اروپا در مقابل جنایت‌های هیتلر جریان دارد. هنوز مردم آلمان به دنبال این هستند که کسانی را در تاریخ خیش بیابند که در مقابل هیتلر سکوت نکردند و صدای اعتراض خود را بلند کردند. در کشور ما خوشبختانه فردی چون آیت الله منتظری بود که سکوت نکند. او سمبل وجدان بیدار در جامعه ماست. نام او در تاریخ کشور ما و تاریخ جامعه بشری زنده خواهد ماند. ادای احترام به آیت الله منتظری در حقیقت ادای احترام به صدای وجدان، صدای اعتراض به جنایت و صدای مخالفت با اعدام در جامعه ماست. متشکرم.